ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک موتر حامل کارمندان محلی قنسولگری هند در جلال آباد امروز مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. تلویزیون ایندیا توده به نقل از منابع در محل گزارش داد که یک کارمند محلی در این حمله جان باخته. جزئیات بیشتر این حمله منتشر نشده و طالبان نیز در این مورد تا به حال چیزی نگفتند. تا به حال فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. نماینده خاص پاکستان برای افغانستان امروز گفت که همراه با هیئت شامگاه دوشنبه به کابل رسیده و با برخی از مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده. صادق خان هدف از سفر خود به کابل را افزایش همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف و گسترش روابط برادرانه میان دو کشور عنوان کرده است. این مقام پاکستانی تصاویر از دیدار خود با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان را نیز نشر کرده است. وزارت داخلی طالبان نیز در صفحه اکس خود تصاویر از این دیدار منتشر کرده و به نقل قول از سراج الدین حقانی نوشته که وی بر تسریع تلاش‌ها برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی میان جانبین تاکید کرده است. حداقل 12 تن در نتیجه انفجار در یک کارخانه تولید مواد منفجره و اسلحه در ترکیه جان باختند. این انفجار در کارخانه در شمال غرب ترکیه رخ داده که 4 تن دیگر در آن زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو، این انفجار در این کارخانه در ولایت بالکسیر در شمال غرب ترکیه رخ داده. اسماعیل استاوغلو والی بالکسیر گفته که انفجار باعث از بین رفتن ساختمان تولید کپسول شده و ساختمان‌های اطراف نیز آسیب دیدند. و در یک خبر دیگر ترکیه میگوید که بیش از 250,000 شهروند سوری در 2 هفته اخیر به کشور خود برگشتند. علی ارلی کایا وزیر داخلی ترکیه روز سه‌شنبه به خبرگزاری دولتی آنادولو این موضوع را تایید کرد. ترکیه بیش از هر کشور دیگر بیشترین شمار پناهجویان سوری را پناه داده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. من کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در 2 سال گذشته چه تبعات و نتایج به بار آورده؟
شخص خودم من یتیم در دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده. فعلا در 2 سال سریع یک تعداد خانم هایی که وظیفه داشتن که وظیفهشان از دستشان گرفته. بسیار مشکلات.
مسیر اصلی شهرهای سالنگ بروی موترهای باربری و مسافربری گشوده شد.
چند دیر شد که راه بند بود، نرفتیم. مشکلات زیاد بود، به مو خاطر نرفتیم. حالا میگن راه باز شده دیگه، میریم دیگه، توکل به خدا.
ملل متحد میگوید تا سال 2060 نصف نفوس افغانستان در شهرها زندگی خواهند کرد.
من زندگی در شهر را دوست دارم، از همین خاطر آمدم به کابل، چون وقتی در شهر باشه سهولت ها بیشتر است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 24 دسامبر 2 سال از ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی حکومت طالبان در افغانستان سپری شد. شماری از زنان متاثر از این محدودیت به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. اداره انکشاف بین المللی ملل متحد UNDP پیش از این گفته که به دلیل ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان 1 میلیارد دلار به اقتصاد کشور خساره وارد شده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شماری از زنان افغان میگویند که وضع ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان آنها و خانواده هایشان را به شدت متاثر کرده است. روز سه شنبه 24 دسامبر 2 سال این ممنوعیت تکمیل شد. شماره از زنانی که پیش از این محدودیت حکومت طالبان در مؤسسات غیر دولتی وظیفه اجرا میکردند و سرپرست خانواده هایشان هستند میگویند که با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند. لیلا ما باشنده شهر کابل که به گفته خودش مسئولیت چند یتیم را به عهده دارد و قبل از این در یک مؤسسه غیر دولتی وظیفه داشت به رادیو آزادی چنین گفت:
شخص خودم این یتیم در دوشم است، وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده. فعلا در دو سال سر یک تعداد خانمایی که وظیفه داشتن که وظیفهشان از دستشان گرفته بسیار مشکلات است. فعلا خودم باور کن که من در 50 یا 100 روپه یا یک اونم کدام خانه که دل بسوزانه که 1.5 روپه بده که من کار میکنم. باور کن که روزای سخت را گذشتاندیم که با خدا دخا میدیدم زاری میترقید، مگم در بیداری دیدیم جز صبر خداوند دیگه چاره نداشتیم.
صدف یک باشنده ولایت کندهار که دو سال قبل پس از ممنوعیت بر کار زنان از سوی حکومت طالبان از یک موسسه غیر دولتی بیکار شده است، از مشکلاتش این گونه حکایت میکند.
آمدن طالبان در بیش از 3 سال گذشته بالای اقتصاد تاثیر گذاشته. من قبلا وظیفه داشتم، اما با آمدن طالبان محدودیت هایی که وضع شده بسیار بالای اقتصاد ما تاثیر گذاشته و مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است.
حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 با صدور یک فرمان به شمول ادارات ملل متحد بر کار زنان در تمام مؤسسات غیر دولتی ممنوعیت وضع کرد. در فرمان گفته شده که ارگان موسسه از این فرمان سرپیچی کند جواز فعالیتش لغو می شود. پس از این فرمان حکومت طالبان شمار زیاد از مؤسسات که در بخش کمک های بشری کار می کردند فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف و یا محدود کردند. برنامه انکشاف بین المللی سازمان ملل متحد UNDP در ماه جنوری سال جاری در یک گزارش گفته بود که به دلیل ممنوعیت بر کار زنان از سوی حکومت طالبان 1 میلیارد دلار آمریکایی به اقتصاد افغانستان خساره رسیده است. قابل ذکر است که این ممنوعیت حکومت طالبان بر زنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تازگی روز جمعه 20 دسامبر در صفحه یک سیاست یوتر سابق خود در آستانه تکمیل شدن دو سال از ممنوعیت بر کار زنان افغان در یک خبرنامه از ادامه این ممنوعیت حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواست تا هر چه زودتر تمام فرمانهای که حقوق زنان را محدود کرده است را لغو کند. او افزوده که زنان و دختران افغان در ایجاد یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز نقش بسیار مهم دارند. همزمان رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان ممنوعیت‌ها در برابر کار و آموزش زنان را مانع در برابر پیشرفت افغانستان خوانده و گفته که این محدودیت‌ها افغانستان را بیشتر به سوی تاریکی میکشاند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان ادعا کرده بودند که حقوق زنان و دختران را در چوکات شریعت تامین کردند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بر کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی هم ممنوعیت وضع کرده و همچنان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده و محدودیت‌های متعددی دیگر را نیز بر آنان وضع کرده است.
دوستان عزیز، در گزارش شنیدید که امروز دو سال از ممنوعیت کار زنان در NGO ها یا مؤسسات غیر دولتی سپری شد. ملل متحد میگوید که اقتصاد افغانستان به علت این تصمیم حدود 1 میلیارد دلار خسارمند شده. در آغاز گفتگو از اشرف سادات، کارشناس امور اجتماعی پرسیدیم که علت اساسی این تصمیم چی بوده میتواند و آیا مرجع تصمیم گیرنده بالای تبعات تصمیم خود فکر کرده باشد یا نه؟
خیلی از زنان ناناور خانواده خود بودند. آمارهایی که دفتر ما در سال 2021 داشت تقریبا نزدیک به 500 هزار زن در مؤسسات داخلی و خارجی و همچنان در بخشایی که خودشان ایجاد کرده بودند به نام انجمنها و همچنان فعالیت‌های تجارتی مصرف کار بودند که اینا هر کدام میتونستن تأثیرات بسیار زیادی روی بهبود زندگی اقتصادی خانواده در افغانستان داشته باشند. اما متاسفانه بنابر تجزیاتی که واقعا تا به حال ما از سوی طالبا شاهد نیستیم، یک بارگی خیلی از دروازه های امید، دروازه های کار بروی زنان بسته شده و زنان بسیار زیاده در بیشتر نوشتی زندگی میکنن و از فقر گسترده، از مشکلات اقتصادی، از این که مسئولیت خانه و خانواده به دوششان هست بسیار رنج میبرن. بازم حضور زنان در مؤسسات ملی و بین المللی میتوانست بخشی از مشکلات رفع بسازه و امیدی باشه برای زنانی که واقعا ناناور خانواده خود بودن و حقیقتا این گرانی از دو سال به این طرف شدت زیاده و هر روز زنان زیادی از اثر این مشکلات سردوچار مشکلات افسردگی میشن و حتی خیلی ها هم دست به خودکشی زدن و تعداد زیادی هم که اندک منابع دارن تلاششان این است که از افغانستان بیرون شن تا حداقل در بیرون از افغانستان یک کار به خوبتون سر و سامان بدم. شما مشکلات مهاجرت را میدانین که متاسفانه هیچ جایگاه زنان در بیرون از افغانستان هم در شرایط فعلی ندارن، مخصوصا در کشورهای همسایه فرصت ها کاملا از بین رفته و واقعا من حضور زنان در عرصه کار اگر برسی زیادی صورت بگیره، با تایید این گزارشی که سازمان ملل متحد از میزان انمو پولی که ذکر کرده، باز هم فکر میکنم بیشتره و واقعا تاثیرات بسیار بد روی سرنوشت و آینده جامعه گذاشته است.
مؤسسات امدادرسان بالخصوص در گزارش های اخیر خود گفتن که بیشترین چالش ها از این تصمیم طالبان در عرصه کمک رسانی و دسترسی به خانواده ها بوده. وقتی که گفتن زنان کار کرده نتانن در جامعه محافظه‌کار افغانستان دسترسی به زنان نیازمند و خانواده ها دچار مشکلات و چالش ها شده. اگر این بارت بفرمایید.
بله ببینیم در بخش از سوال اول شما اگر اشاره کنم که شما گفتیم چرا زنان، من نمیشم متاسفانه یک فکر بدوی در ساختار سیاسی طالبان وجود داره. البته همه رهبری طالبان نسبت به ممنوعیت کار زنان همسو نیستن با بخشی از رهبری. متاسفانه بخش قدرتمندی از رهبری طالبان نگاه باورمندانه به حضور زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نداره. حالا زنان از عرصه های بشری، حقوق بشری و سیاسی و دولتی محروم شده بودن. این یگانه دریچه ای بود که متاسفانه این هم مسدود بر روی زنان مسدود شده بود. مسلما اگر ما تبعات از این بیاییم به بررسی بگیریم، حقیقتا تبعات از این به شدت سنگین بوده و بخشی از جامعه دچار یک سرخوردگی بسیار شدیدی کرده و خیلی از مؤسسات پروژه های داشتن که مستقیم باید زنان در پروژه ها کار میکردن و اونها امروز دیگه پول اختصاص نمیدن برای به پروژه های خود در افغانستان. صدها پروژه هدفشان تقویت جایگاه اقتصادی زنان بود، از زنان برای زنان بود و ای که در جامعه سنتی افغانستان حضور زنان در خیلی از پروژه ها میتونست موثریت خود داشته باشه، مخصوصا در قسمت ظرفیت‌سازی روستایی که شما میدانید یک سیستم سنتی در روستاهای افغانستان حاکمه و حضور زنان خیلی از مشکلات میتونست حل بسازه و رار برای تداوم کمک‌های بین‌المللی باز کنه.
آیا امکان داره سر راه بدیل آدم فکر کنه وقتی که قسمی که شما گفتین ده ها هزار یا صد ها هزار زن از کار محروم شوه و برخی زنان نانآور خانواده هستند در کشور جنگ زده مانند افغانستان، کس شوهر خود از دست داده، کس پدر خود از دست داده، آیا حکومت توانایی رسیدگی به این خانواده ها و این زنا را داره که از یک طریق دیگر برای امرار معاششان کمک کنه؟
ببینیم تا به حال اداره طالبان هیچ رویکرد مثبت در قسمت شامل سازی زنان در پروسه های کریم نداشته. نه تنها بحث مؤسسات، بلکه وقت شما بریم بررسی کنیم به خیلی از شرکت های تجارتی و صنعتی و تولیدی هم که بوده، اونا کامنت های خود داشتم که زنان بدون محرم در محیط کار حاضر نشن یا زن همراه مرد در یک جا کار نکنه. متاسفانه نه هیچ نوع بدیلی از سوی نظام فعلی طالبان روی دست گرفته نشده، هرچند همیشه کشورهای کمک کننده و سازمان ملل متحد توصیه هایی داشتن.
اشرف سادات کارشناس امور اجتماعی و سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نماینده خاص پاکستان برای افغانستان با هیئت در سفر به کابل با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده. هرچند صادق خان هدف از سفر خود به کابل را گسترش همکاری های دو جانبه عنوان کرده است، اما کارشناسان مسائل سیاسی دیدگاه های متفاوت دارند. این هیئت پاکستانی در حال به کابل می رود که اخیراً تنش میان کابل و اسلام آباد به ارتباط تحریک طالبان پاکستانی افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پاکستان پس از تنش‌های طولانی و روابط پرچالش با حکومت طالبان، هیئت را به افغانستان فرستاده است. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز سه‌شنبه 24 دسامبر در صفحه اکس یا توییتر خود نوشت که همراه با هیئت شامگاه دوشنبه به کابل رسیده و با برخی از مقامات طالبان دیدار کرده است. صادق خان هدف از سفر خود به کابل را افزایش همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف و گسترش روابط برادرانه میان پاکستان و افغانستان عنوان کرده است. این مقام پاکستانی تصاویری از دیدار خود با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان منتشر کرده و اعلام کرده است که در خصوص موضوعات دو جانبه با وی گفتگو کردند. وزارت امور داخلی طالبان نیز در صفحه اکس خود تصاویر از این دیدار منتشر کرده و به نقل از سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت نوشته که وی بر تسریع تلاش‌ها برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی میان دو طرف تاکید کرده است. صادق خان همچنان در صفحه اکس خود از دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان خبر داده و اعلام کرده است که در این دیدار نیز درباره تقویت روابط دو جانبه، همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک برای صلح و ثبات گفتگو شده است. این هیئت پاکستانی در شرایط به کابل سفر کرده که اخیراً تنش‌ها میان مقامات پاکستانی و طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستانی یا TTP شدت گرفته است. پاکستان ادعا می‌کند که طالبان به گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان یا TTP در افغانستان پناه دادند و این گروه حملات خود را از خاک افغانستان برنامه‌ریزی می‌کند. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که به هیچ گروه اجازه فعالیت علیه کشورهای دیگر از خاک افغانستان را نخواهد داد و هر گونه حمله در داخل پاکستان را مسئله داخلی این کشور می‌داند. گفتنی است که پیشتر محمد خروسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی حضور این گروه در افغانستان را رد کرده بود. اردوی پاکستان هر از گاه برای سرکوب این گروه در امتداد خط دیورن عملیات نظامی انجام داده است که گاه منجر به تلفات در میان شهروندان افغان شده است. تحریک طالبان پاکستانی یا TTP به عنوان بزرگترین عامل اختلاف میان دولت طالبان و پاکستان شناخته می شود، تا جایی که گاه از سوی هر دو طرف مواضع تند در این زمینه مطرح شده است. افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، معتقد است که اختلاف میان دولت طالبان و پاکستان تاکتیکی است و دو طرف برای تامین منافع خود به ظاهر این اختلافات را نشان می دهند. وی می گوید که سفر هیئت تحت رهبری صادق خان به کابل تلاش از سوی پاکستان برای تنظیم سیاست ها و برنامه های طالبان است.
هر دو طرف نیاز دارند که نشان دهند میان آنها اختلاف وجود دارد، اما در واقع چون این چیزی نیست. طالبان در پاکستان ارتباطات و سرمایه گذاری های زیاده دارند. طالبان افغانستان و TTP چه زمانی از یک دیگر جدا بودند؟ این فقط یک بازی اطلاعاتی است. مسائل مربوط به سیاست افغانستان در دست جنرال های پاکستان است و صادق خان صرفاً برای برخی جزئیات رفت و آمد می کند، اما تصمیم ها را جنرال ها می گیرند.
و اما سمیع یوسفزای روزنامه‌نگار افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که اختلافات میان حکومت طالبان و پاکستان بر سر تحریک طالبان پاکستان یا TTP با یک یا دو سفر حل نخواهد شد و تاکید می‌کند که طالبان دیگر تحت تأثیر پاکستان نیستند. وی می‌گوید که حل اختلافات اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان اکنون کار ساده‌ای نیست.
من فکر نمی کنم این موضوع به این سادگی باشد که با یک یا دو سفر حل شود. چالش طالبان این است که در داخل افغانستان ذهنیت بسیار منفی نسبت به پاکستان وجود دارد و مردم علیه پاکستان هستند. این فشار بر طالبان نیز وجود دارد که روابط با پاکستان دارند. حتی اگر طالبان گاهی بخواهند روابط نزدیکتر با پاکستان برقرار کنند، از فشار مردم می‌ترسند، زیرا با ذهنیتی که پاکستان آنها را حمایت مالی کرده و به قدرت رسانده موافق نیستند. آنها می‌خواهند این ذهنیت را تغییر دهند و به همین دلیل تمایل زیادی به روابط نزدیک با پاکستان ندارند.
صادق خان از جمله مقامات با تجربه پاکستانی در امور افغانستان اخیراً به عنوان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان منصوب شده است. او پیشتر نیز این سمت را بر عهده داشت و پیش از آن به عنوان سفیر پاکستان در افغانستان فعالیت کرده است. گفتنی است که سفر این مقام ارشد پاکستانی به کابل در حال انجام شده و نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان آصف علی دورانی در مصاحبه با خبرگزاری ایراف ادعا کرده بود که 12 تن از رهبران اصلی تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان حضور دارند.
رادیو آزادی شهرهای سالنگ که به دلیل قیریزی بروی موترهای باربری بسته شده بود، بعد از 4 ماه دوباره باز شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
قندقای 47 ساله باشنده شهر کابل یکی از راننده هایی است که حدود 16 سال می شود در شهرهای سالنگ رفت و آمد می کند. او با موتر نوی کرولای خود مسافران را از کابل به پلخمری، مرکز ولایت بغلان و برعکسیان منتقل می کند. او می گوید در این مدت با مشکلات زیادی از این را عبور و مرور می کند.
همه هر دفعه که ما می رفتیم اوجه موتر بالا نمی شد، کش بکو موتر را کیبل کو، اوجه موترهایی هستن که 1500 1000 روپا می گرفتن، موترها را دادم تونل می کشیدن، با خصوصا همی برف و یخک و اینی گپا که می بود، ایت موتر اوجه بالا شدن نمی شد، سواری پایین می شد، از اینمی زیر تا اونو بالا پیاده می رفتن، موتر بسیار با مشکل بالا می کشیدیم می رفتیم.
قندقا در ادامه سخنانش بیشتر می گوید.
از این کال رات چهار جدید گفتن اعلام شه، بسیار خوشحال هستیم که امورای عمومی اعلام شه بهتره. هر دفعه که ما می رفتیم کلاج بسوزان بسیار مشکلات ها را می دیدیم.
محمد آقای 40 ساله یکی دیگر از رانندگان مسیر کابل پلخمری است. او هم مثل رانندگان دیگر با مشکلات زیاد در این راه مواجه شده.
ما خوشحال هستیم داستان لا روازی
ما خوش هستیم که این را باز می شود. ما از رای پلخاکی می رفتیم و پیش دهن تونل می برآمدیم و بعد از تونل خارج می شدیم، پایین می رفتیم و به گالری مرزا کبیر می برآمدیم. بسیار راه خراب و بیروبار می بود، بسیار روزهای دشوار را در این راه سپری کردیم. موترهای بزرگ وقتی می آمد را بسته می شد، حتی شب ها را سپری کردیم در پلخاکی.
لارم پتای کردیم.
به گفته رانندگان، کرایه ای را یک مسافر از کابل الی پلخمری حدود 750 افغانی است. حضرت شاه 57 ساله یکی از مسافرین است که قصد دارد از کابل به پلخمری برود. او میگوید به دلیل خراب بودن راه چندین ماه شده که به پلخمری نرفته.
از رای سالنگ رفت آمد همیشه میکنیم، سابق راه باز بود، چند دیر شد که راه بند بود، نرفتیم، مشکلات زیاد بود، به مو خاطر نرفتیم. حالا میگن راه باز شده دیگه میریم دیگه، توکل به خدا دیگه. راه خراب باشه خب مشکلات زیاد است، به سواری هم زیاد است، به دلیور هم مشکلات زیاد است، عوارض میکنه موترهایشان. حالا که راه باز شده کل مردم خوشحال است، شاید در کرام تغییرات بیاد. راه که بند بود کرار هم قیمت میگرفتن، مشکلات هم زیاد بود.
شهرهای سالنگ در اوایل ماه سنبله سال جاری خورشیدی به دلیل آغاز بازسازی برای موترهای باربری بسته شد، اما موترهای مسافربری از راه‌های موقتی از این شهرها عبور می‌کردند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، با نشر یک اعلامیه در صفحه اکس یا تویتر سابق گفته است که مسیر اصلی این شهرها بعد از تاریخ 4 جدی سال جاری برای تمام موترهای باربری و مسافربری باز می‌شود. شهرهای سالنگ از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را با کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می‌دهد و روزانه صدها موتر از این شهرها رفت آمد می‌کنند. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد، اما در دهه 90 میلادی در نتیجه جنگ‌های داخلی شدیداً آسیب دید. پیش از حاکمیت طالبان نیز شهرهای سالنگ چندین بار بازسازی شد و هر بار برای مدتی برای ترافیک بسته بود، اما مدتی بعد از بازسازی دوباره بخشای آن تخریب و به بازسازی مجدد نیاز پیدا کرد. اکنون گذشته زمان بیان خواهد کرد که این بار بازسازی این شهرها چقدر اساسی انجام شده و تا چه مدتی بدون وقفه برای ترافیک باز خواهد بود.
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تایید کرد که اسماعیل هنیه، رهبر گروه فلسطینی حماس، در حمله هدفمند اردوی اسرائیل در تهران کشته شد. این اولین بار است که اسرائیل مسئولیت قتل هنیه را به دوش می‌گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز گذشته برای اولین بار تاکید کرد که اسماعیل هنیه، رهبر سابق گروه فلسطینی حماس، در حمله هدفمند اردوی اسرائیل کشته شده است. آقای کاتس روز گذشته در بیانیه گفت که شورشان حوثی یمن و سایر اعضای ائتلاف گروه‌های مسلح در منطقه که به گفته او تحت حمایت ایران قرار دارند، نیز به سرنوشت هنیه دچار خواهند شد. وی همچنان تاکید کرد که شماری از رهبران حماس و حزب الله نیز توسط اسرائیل کشته شدند. اسرائیل در سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه کمک کرده و سیستم دفاعی هوایی ایران را نابود کرده است. گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، در 7 اکتبر سال 2023 در حمله گسترده به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را به گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده را در نوار غزه که گروه حماس آن را در تصرف دارد آغاز کرد و در این میان رهبران حماس و حزب الله لبنان را هدف قرار داد. اسماعیل هنیه در ماه جولای سال جاری بر اثر انفجار در محل بود و باشش در تهران کشته شد. اگرچه باور عموم بر دست داشتن اسرائیل در کشتن هنیه بود، اما سخنان دیروز کاتس اولین اظهارات یک مقام اسرائیلی در خصوص کشته شدن هنیه است. وزیر دفاع اسرائیل افزوده که آنها همچنین به تأسیسات استراتژیک شورشیان حوثی حمله کرده و رهبران آنها را خواهند کشت. و علاوه بر هنیه، اسامی یحیی سنبار و حسن نصرالله رهبران گروه های حماس و حزب الله را که در غزه و لبنان کشته شدند را ذکر کرد و هشدار داد که اسرائیل در صنعا پایتخت یمن و شهر بندری حدیده اقدامات مشابه خواهد کرد. از زمان آغاز جنگ غزه، گروه حوثی طرفدار ایران به همکاری گروه حزب الله لبنان با ده‌ها راکت و طیاره‌های بی‌سرنشین به اسرائیل حمله کرده است. در یک از تازه‌ترین موارد، شنبه گذشته حوثی‌ها به تل آویو پایتخت اسرائیل حمله راکتی کردند که در نتیجه حداقل 16 اسرائیلی مجروح شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برنامه اسکان بشر ملل متحد اعلام کرده که تا سال 2060 از هر دو نفر یک نفر در مناطق شهری افغانستان زندگی خواهد کرد. یو این هبیتات روز گذشته در صفحه اکس خود اما بسیاری از شهرهای این کشور را برای این شهرنشینی سری گفته که بسیاری شهرهای افغانستان برای این شهرنشینی سری آماده نیستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هبیتات تخمین زده که تا سال 2060 میلادی از هر دو نفر یک نفر در افغانستان در شهرها زندگی خواهد کرد. این سازمان روز دوشنبه 24 دسامبر در صفحه اکس خود گفته است که بسیاری از شهرهای افغانستان برای شهرنشینی سریع آماده نیستند. یو این هبیتات تاکید کرد که با اولویت دادن به محیط‌های زندگی امن و مناسب می توان شهرها را توسعه داد تا کیفیت زندگی مناسب برای همه فراهم شود. در همین حال شمار از شهروندان بر کیفیت و سهولت‌های زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک اشاره می کنند. حسام باشنده کابل در صحبت با رادیو زودی گفت:
من زندگی در شهر را دوست دارم. از همین خاطر آمدم به کابل. چون وقتی در شهر باشی سهولت‌ها بیشتر است. مانند مکاتب، پوهنتون‌ها و مراکز صحی قابل دسترسی می باشد و همچنان فرصت‌های شغلی و کار مهیا است. شهر بهتر می باشد. شخصا خودم که در شهر و در قریه زندگی کردم، شهر را ترجیح می دهم.
اما نادر ساکن در ولایت غزنی چنین می گوید:
با وجود که پانتونه در کابل خانم ولی برگشتیم به شهر کوچک و قریه خودم، چون ما یک زندگی آرام را دوست داشتم و دور از ازدحام. چون طبیعت ما قسمی است که دوست دارم بیشتر با طبیعت و اجتماعات محلی باشم. شاید سهولتایی که در شهر است اینجا نباشه، اما از نظر ما کیفیت زندگی مهم است که ما حس میکنم اینجا بهتر است و راحت میباشم.
گفتم میشود افغانستان یکی از کشورهایی است که کمترین میزان شهرنشینی را در جهان دارد و فقر و گرسنگی در این کشور یکی از عوامل عمده بیجا شدن‌های داخلی و رو آوردن شهروندان به سوی مراکز شهرها شده است. کاظم همایون کارشناس محیط زیست بر رادیو آزادی گفت:
ورود حوادت کننده و در واقع بیجا شده‌های داخلی و سرزی شدنشان به شهرهای بزرگ چند تا هدف داره. یکی هدف برای اشتغال است، برای رفاه است و همچنان با توجه به ناامنی ها بعضن در روستاها باعث از این میشه که اینا سرازیر شوند. این مشکل در افغانستان مشکل چند بودی است. میتونه مشکل اجتماعی باشه، میتونه مشکل اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، بیداشتی باشه و زیست محیطی.
روح الامین یکی دیگر از آگاهان محیط زیست نیست بر رادیو آزادی گفت:
یعنی طبیعتاً تمام افراد اشخاصی که در یک جامعه و در شهر زندگی کرده باشن معمولاً آدم های موفقی هستن، نسبت به که به صورت عموم اگر نگاه بیندازیم به صورت عموم که مردم هایی که در اطراف و خارج شهر زندگی میکنن. و معمولاً در همه شهرها همه اتفاقات هایی که میفته اونجا چون فرهنگ مختلف دارن، روابط ها هسته، تر پیشنهاد ها هست و از همدیگه ای که موضوع رقابت مثبت همیشه و سالم وجود داره، اینا همیشه میتونن پوینت ها و نکات بسیار حساس برای افراد اشخاص یا یک مجموعه افراد اشخاص باشه که معمولا برنامه دارند.
نظر با آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، شمار بیجاشتگان داخلی در سال 2023 در افغانستان همزمان با زلزله مرگبار در ولایت هرات به 3,200,000 تن می رسد. پیشتر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده بود که در 6 ماه گذشته حدود 640,000 مهاجر افغان به کشور خود برگشتند و این افراد عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان برگشتند.
ساعت استودیو 10:30 شب با وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار هوای تازه، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گزارش های تایید نشده می رساند که تیاره های جنگی پاکستان اهداف را در ولسوالی برمل پکتیا بمباران کردند. گفته می شود مخفیگاه های مزنون تحریک طالبان پاکستان هدف قرار داده شده است. از تلفات جزئیات هنوز در دست نیست. یک موتر حامل کارمندان محلی قنسلگری هند در جلال آباد امروز مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. تلویزیون اندیا توده به نقل از منابع در محل گزارش داد که یک کارمند محلی در این حمله جان باخته است. نماینده خاص پاکستان برای افغانستان امروز گفت که همراه با هیئت شامگاه دوشنبه به کابل رسیده و با برخی از مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده است. حداقل 12 تن در نتیجه انفجار در یک کارخانه تولید اسلحه در ترکیه جان باختند و انقره می گوید که بیش از 250,000 شهروند سوری طی 2 هفته اخیر به کشور خود برگشتند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ جوانانی که جرأت ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نصار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کمجرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کمجرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرفهای عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان به ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کمجرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهن دوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستند و 8 ساله هستند، یعنی متوجه تربیه اونا نمی باشند، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن. از اول حاضر است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن. از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن. اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم. از او خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتان بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بتین، زیاد اعتماد به نفسشان بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی
اقتصادی است، مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که اگه ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجو است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخواین اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشن، بشین بشه انوس تو خوردستی در بین کلامات چطور جرأت کردی گپ بزنی؟ از همین جا میباشن که نو سرکوب شده میرن، سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کم جرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید:
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو هدف آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو رو به دست بیارن. مثلا اگر طفلا رو ببینیم در تا 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشون نکو یا تشویقشون نمیکنن، در درس در کودکستان از خانواده ها شروع میشه، اساسا از مکتب، در سطح اجتماع، دوستا. و یگانه دلیل که شخصا در سر خودم تاثیر کرده می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگر برتون بگویم تو مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، از به هیچ وجه حتی در پنجم روز کستم از طرف خانواده می هیچ تشویق نشدیم، برادران می دوست نشدن چون خودشون درس نخواندن. تو یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق هست، خصوصا اون تشویق از استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای در خانه می داشته باشین، دوستا. هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه، همیشه او در پشت گوش آدم می باشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شود، دوباره بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی می کند می گوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت: با وجود اینکه سنن بزرگ هستند اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمی توانند.
پدر مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودم است د پلاستیک میره، د کاغذ میره و یا د کدام کار مار میره و که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کار مردم چیرو میکنه، رگمالی رو میکنه، رگمالی کی میره و میایا هم پیسہ کم بیاره، چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، اوشت کار میز لتوکوب میکنه. خیلی بجراتم شده اوشت کایما د می سره کی میبرم کی مګ متر ببینه یا ادم کلان ببینه یا د خانه میګرم میکنه لبی سره کم رفتل متنه کی بجرات هستم. از ما خو برت کراس بګم دختره کلان کلان هستن، ام راس برت بګم د سره کی سم رفتل متنه کی بجرات هستم. ما میبینم دختره از کابل میبینم د سره کی سید ما مارکیټا سودا خودش نمیکنه، دید میرن سودا میگیرن، دګه کلام عروسی باشه میرن سودا میگیرن، از ما کی بکشم نمیرم کی بجرات هستن.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید: من در دوران مکتب با وجود اینکه درس را یاد می داشتم به دلیل کم جرأت بودن نمی توانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم. اما اینکه حالا چیگونه با جرأت است از خودش میشنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشان را باید از زمان کودکی تلقین بکنن اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سالن ولی دوره لیسانس هم است. کلا 12 سال مکتب یک طرفمون، 2 سال دارالعلوم دیگه طرفمون، شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم اما زمان استاد بالای تختم میخواست که من بیا درس تشریح بکنم، از دوره مکتب گرفته تا زمان دارالعلوم که 2 سال دارالعلوم هم خواندم، من رفته و تشریح کردن نمیتونستم. این جمع از دانشجوها را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پای من لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا من به یک بارگی من تغییر کردم؟ فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم، پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از چی بوده؟ دلیل از دوره لسانس بوده و عمده ترین دلیل از این که من دوستای خوب را به خود انتخاب. علت کم جرأتی من بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم و شاید اینکه کسی مرا حمایت نکرده یا مرا انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن و انگیزه بدن در پهلوی از امروش درسایش براش آموزش بتن، حداقل روحی از او را خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا اینکه او بتونه یک فرد موثر و موفق به جامعه و باشد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد،
یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنی؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ و جوانانی که کم جرأت هستند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نصار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضن جوانان چرا کم جرأت هستند یا بعض جوانا هیچ جرأت ندارن؟ عواملش چیست؟
البته که دلایل مختلفه سبب میشه تا یک نوجوان و جوان کم جرأت به بار بیه، یا به اصطلاح روانشناسان اعتماد به نفس بسیار پایان داشته باشن و افراد خودکمبین باشن. اولین عاملی که سبب میشه یک جوان بیشتر با این حالت روبرو شوه او داشتن خانواده ناسالم هست. اگر یک خانواده ناسالم باشه، شکل تربیتیش ناسالم باشه، متاسفانه در طولانی مدت اولادها یا فرزندان این خانواده با اختلالات مختلف روانی از جمله خودکمبینی روبرو میشه. یعنی بسیاری از خانواده فضای تربیتیشان دیکتاتورانه هسته، یعنی شکل با فرزند خود، با نوجوان خود، با جوان خود برخورد می داشته باشن که گویا با یک فردی که در حالت دعوا هستن، در حالت جنگ هستن، همچی یک وضعیت به خود می گیرن. یعنی مهمترین عاملی که سبب میشه بیشتر جوانان دچار کمجرأتی، دچار خودکمبینی شو و خانواده ناسالم هست متاسفانه، و این خانواده ناسالم بدبختی های بیشتر و بیشمار همچنان برای فرزندانشان به بار میاره. مورد دوم که عامل میشه تا یک جوان یا یک نوجوان دچار کم جرأتی شه و این هسته که اگر با یک همسنفی، با یک دوست، با یک همنشین ناسالم رابطه برقرار میکنه، یا به اصطلاح با همبازی های ناسالم داره، فرزند ما، نوجوان ما یا حتی جوان ما، این هم متاسفانه مشکل ساز میشه. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم که یک جوان کم جرأت با یک جوان دیگه که در ارتباط شده او را آهسته آهسته همچون یک ویژگی ها، همچون یک خصوصیت به خود گرفته. یعنی ما متاثر از محیط خود می باشیم. اگر ما در یک محیط هستیم که همش افراد با جرأت هستن، افراد اعتماد به نفس هستن، ما دوستان با اعتماد به نفس داریم، این میتونه روی شخصیت و روی رفتار ما هم تاثیر بگذاره. اما اگر ما یک دوست، یک رفیقی که اکثر وقت ما با او سپری میکنم، در او امرای زود ارتباط هستم و متاسفانه یک فرد کم جرأت هست، این هم میتونه یک دلیل شوه، یک عامل شوه که ما هسته هسته کم جرأت به بار بیایم. عامل سوم که میخوایم خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، او هسته که متاسفانه محیط ناسالم، جامعه ناسالم همیشه حالت دیکتاتورانه را در مقابل نوجوانان و در مقابل جوانان اختیار میکنه. هر چقدر که سطح شعور جامعه، سطح سواد جامعه پایین تر باشه، این حالت بیشتر و شدیدتر خواهد بود. شما اگر در یک جامعه عقب مانده یا در یک جامعه فقیر یا در یک جامعه که با مشکلات زیاد روبروست و عقب مانده، متوجه شین که اکثر نوجوانان و جوانانش با مشکلات زیادتر روبروست، چون همچنان فشار مالی هست، همچنان فشار خانوادگی است، فشار اجتماعی هست، و این خودش میتونه عامل شود تا او جوانان بیشتر کم جرأت به بار بیان. چرا در اکثر کشورهای جهان اول امروزی ما میبینیم که نوجوانان و جوانانش در یک جامعه سالم اگر پرورش یافتن بیشتر دارای اعتماد به نفس و جرأت خوب بودن تا جامعه عقب مانده، و این دلایل مختلف دیگر همچنان دارا میباشه که میتونه مشکل خلق کنه. مورد دیگری که اکثر روانشناسا پیشنهاد پیشنهاد میکنه و خاطر نشان میسازه و ای هسته که متاسفانه تا هنوز جوانان ما و شما با معلومات و سطح تفکر خوب روبرو نبودن. متاسفانه تا هنوز هم اینها از معلومات ابتدایی دور هستن و معلومات کافی در این زمینه ندارن. یعنی اکثر نوجوانان و جوانانی که کم جرأت هستن تا هنوز از لحاظ روانشناختی خود ارزیابی نکردن، تا هنوز به خاطر علل‌یابی مشکل خود نزد روانشناس مراجعه نکردن، تا هنوز کتاب را حتی در این زمینه مطالعه نکردن. یعنی دلیل که مشکل خلق میکنه بر ما، مسئله خلق میکنه اوی هسته که ما خود ما همیشه کوتاهی میکنیم در مورد مشکلات خود، در مورد نقاط ضعف خود مطالعه نمی داشته باشیم و وقت خود در چیزهای ناخوشایند دیگر سپری میکنیم که متاسفانه خودش عامل میشه تا بر ما بدبختی ها و مشکلات زیاده را به بار بیاره.
خب جوانایی که جرأت ندارن، اونا در زندگی وقت وارد اجتماع میشن با کدام مشکلات روبرو میشن؟
البته ایره برتون باید یادآوری کنم دوستان عزیز، آن ده از جوانانی که کم جرأت هستن در زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو خواهند بود، از جمله ای که روشهای ارتباطی ناسالم و غیر جرأتمندانه ما را از رشد و پیشرفت بسیار عقب میمانه. یعنی هر چقدر که ما کم جرأت باشیم، هر چقدر که مهارت های روابط سالم یاد نداشته باشیم، همه قدر ما از پیشرفت، از موفقیت های زندگی بسیار عقب میمانیم و این سبب پسمانی ما در زندگی خواهد شد. و یک مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم که افرادی که کم جرأت هستن، اینا از حقوقشان، از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه. وقتی که اینا از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه، ای آهسته آهسته احساس ناخوشایند در مقابل خود پیدا میکنه و برش مشکلات دیگر روانی را حتی متاسفانه به بار میاره. به طور مثال فرد احساس افسردگی برش دست میده، احساس ناکامی برش دست میده، خشم و عصبانیت بیش از حد تجربه میکنه، استراب در وجود خود تجربه میکنه و این آهسته آهسته سبب میشه تا این فرد از جامعه دوری اختیار کنه، یعنی گوشه‌نشینی را اختیار کنه، نخواهد با دیگرها در ارتباط باشه، در رابطه باشه و ای آهسته آهسته مشکلات روز به روز زیادتر میسازه و کم نمیسازه. اکثر جوانانی که در جامعه خود کمبین هستن، اعتماد به نفس ندارن، کم جرأت هستن، نمیتونن داشته های خودان را خوبتر اظهار کنن یا به نمایش بگذارن. متاسفانه ما خیلی از افراد داریم که استعداد بسیار خوبی داره، هوش فوق العاده بالایی داره، اما متاسفانه به خاطر که کم جرأت هست، خود کم بین هست، اعتماد به نفس بسیار پایان داره، نمیتونه می استعدادها و مهارت های خود به شکل مناسب، به شکل درست به جامعه ابراز داره و موفقیت های خوب جامعه را به دست بیاره و این خودش برش مشکل ساز میشه. یعنی فردی که کم جرأت هست، اعتماد به نفسش پایان هست، خود کم بین هست، این هیچگاه نمیتونه در جامعه آنچنانی که دوست داره موفق شوه و پیشرفت های چشمگیر داشته باشه. با اون لحاظ داشتن این ویژگی میتونه بسیار بر ما زننده تمام شود. چرا؟ چون ما را نمیگذاره درست به موفقیت ها رسیدگی کنیم، درست پیشرفت کنیم، درست ترقی کنیم و این مشکلات بزرگتر را آهسته آهسته بر ما به بار میاره. پس به این نتیجه میرسیم جوانی که کم جرأت هست، جوانی که اعتماد به نفسش بسیار پایان هست، گرچند هوش خوب داشته باشه، استعداد خوب داشته باشه، امکانات خوب زندگی داشته باشه، اما در جامعه پیشرفت خوب نخواهد داشت. یعنی اگر یک جوان کم جرأت هست، مشکلات زیاد را متاسفانه در زندگی خود تجربه خواهد کرد و ای هر کدامش روی تمام جوانب زندگی از این جوان تأثیر میگذاره و ای را بسیار احساس ناخوشایند و بدی برش دست خواهد داد.
خب استاد، جوانایی که کم جرأت بزرگ شدن یا خود کم بینی دارن، اونا کدام نکات مد نظر بگیرن تا خودشان به خود کمک کنن و با جرأت شوند؟
من مطمئن هستم جوانانی که کم جرأت هستن، خود کم بین هستن، عزت نفس پایان دارن، تازه متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را داره، با تعقیب کردن بحث های شناختی و شخصیتی، با مطالعه کردن، حالا با هر آن چیز متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را من در وجود خود دارم. متاسفانه اینها راه های مختلف در اختیار دارن تا از این وضعیت ناراحت کننده بیرون بیاین. اولین موردش دوستای عزیز مصمم بودن خودتان هست. یعنی شما مصمم باشین که میخواین صحتیاب شوین، میخواین خوب شوین، میخواین همه ویژگی منفی را از خود دور بسازین. مورد دوم که بسیار مهم است دوستای عزیز، جوانان عزیز، او علل‌یابی مشکل هست، ریشه‌یابی مشکل هست. چی سبب شده تا من یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر من به این سوال پاسخ دقیق دادم، من میتونم بر خود کمک بزرگ کرده باشم تا از این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم. یعنی چی سبب شد که من همچه یک وضعیت داشته باشم؟ آیا خانواده سبب شد؟ آیا محیط سبب شد؟ آیا همسنفی من؟ آیا دوست من؟ آیا با فردی که من زیاد در ارتباط بودیم؟ آیا بیشتر وقت من سپری کردن در شبکات اجتماعی سبب شده که من روابط سالم نداشته باشم و یک فرد کم جرأت به بار بیایم؟ اگر من دقیق شناسایی کردم، خوب علل‌یابی کردم، من کمک خود کردیم تا این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم و دور شود از من. و یک چیز دیگه که مهم هست دوستای عزیز و او را میشه جز از راه حل بر خود بدانیم این هست که در کجا من احساس ناخوشایند در وجود من موج میزنه، یعنی زیاد میشه. من مطمئن هستم در بعضی از موقعیت ها، در بعضی از جمع ها ما احساس ما بیشتر میشه، یعنی در کجا ما زیادتر احساس کم جرأت بودن میکنیم. ما همون موقعیت ها را، همون محیط ها را شناسایی کنیم و کار کنیم تا بیشتر همونجا روابط ما مدیریت شوه، محدود شوه و با ویژگی های مثبت و با اعتماد به نفس در همون محیط ها ظاهر شیم. این میتونه بر ما کمک بزرگ کنه تا آهسته آهسته از این ویژگی ناخوشایند دور شیم. مورد چهارم که بسیار مهم است دوستای عزیز، روی هسته. اگر جوان دوست داره که فرد با جرأت شوه، فرد شوه که عزت نفسش بالا بره، در این زمینه کتاب‌های بیشمار وجود داره، منابع علمی بیشمار وجود داره و تخصصی البته. میتونه آنها را مطالعه کنه، سطح فکر و باور خود در قسمت این مسئله بالا ببره، این خودش میتونه برش کمک کنه. مثلا ما کتاب‌های خاصی را داریم، کتاب‌های تخصصی را البته باید ما مطالعه کنیم در حوزه اعتماد به نفس، عزت نفس، در حوزه مهارت خودآگاهی، مهارت روابط سالم. هر کدام از اینها میتونه بر ما کمک کنه تا بالاخره روابط سالم داشته باشم، یک فرد با جرأت باشم. پس به این اساس جوانان عزیز، بیاین از امروز مطالعه کردن آغاز کنین و جز از عادتهایتان بسازین و کتابهایی را مطالعه کنین که بر مشکل شما بیشتر ربط داشته باشه و بیشتر بر شما کمک کنه. مثلا اگر شما یک فرد خودکمبین هستین، درست است که مطالعه کردن بر شما هرچی باشه خوب است، اما اگر شما بیان روی یک موارد دیگر مطالعه داشته باشین که هیچ به مشکل شما ربط نداره، این هیچ وقت نمیتونه بر شما کمک کرده باشه. مثلا شما برین در مورد خودآزاری مطالعه کنین، در مورد اختلالات دیگر روانی مطالعه کنین، این هیچ وقت کمک کرده نمیتونه. وقتی که من شناسایی کردم که مشکل من خودکمبینی هست، هر مطالعه را اگر من در این حوزه انجام بدم، من زودتر و سریعتر میتونم سرپا استاد شم و این مشکل ما حل کرده باشم. پس بر این اساس جوانان عزیز، بیاین مطالعه تخصصی را در حوزه مشکل خودتان آغاز کنین. این میتونه کمک فوق العاده بزرگی بر شما کنه تا یک وضعیت خوب را تجربه کنین. مورد پنجم که میشه بر شما کمک کنه جوانان عزیز، اوی هسته. اگر شما زیاد تلاش کردین، مطالعه هم کردین، بحث های علمی و تخصصی را در این حوزه هم تعقیب کردین، اما نتیجه به دست نآوردین، پس شما میتونین نزد یک روانشناس و مشاور مراجعه کنین. این خود کمک بزرگ میکنه تا شما تمام مشکلاتتان بسیار سریع با جلسات درمان، با جلسات منظم و مسلسل روانشناسی و مشاوره میتونین حل کنین. این بسیار کمکتان خواهد کرد.
خوب استاد، میشه بگوین که راه حل چی است؟
البته این سوال بیشتر بر والدین گرامی ربط میگیره. اولین موردش که مهمترین مورد هست، سطح آگاهی خود بالا ببریم. من مطمئن هستم پدر مادری که تا هنوز در مورد کودکشان یک کتاب مطالعه نکردن، اینا هیچ وقت موفق نمیشن تا یک فرزند سالم و یک فرزند خوب تربیت کنن. به این اساس اگر ما میخواییم یک فرزند خوب، یک فرزند سالم و یک فرزند با جرأت داشته باشیم، ما باید سطح معلومات خود، سطح آگاهی خود در اون زمینه بالا ببریم. این بالا بردن مهارت ها و سطح آگاهی میتونه از طریق همین برنامه های آموزشی باشه، از طریق مطالعه کردن باشه، از طریق تعقیب کردن بعضی از کورس های آموزشی در قسمت فرزند پروری باشه و این همش میتونه بر ما کمک کنه. به این اساس اگر والدین دوست داره یک فرزند با جرأت داشته باشه، بیای از امروز مطالعه کردن آغاز کنه، سطح آگاهی خود بالا ببره. این خودش سبب میشه که آهسته آهسته ما شناخت خوبه در این زمینه داشته باشیم و بر خود ما کمک کرده باشیم. مورد دوم، هیچگاه فرزندتان مقایسه نکنین. اگر میخواین یک فرزند خوب تربیت کنین، اگر میخواین یک فرزند با اعتماد به نفس و با جرأت پرورش داده باشین، هیچگاه او را مقایسه نکنین. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم بسیاری از پدرها و مادرهای عزیز فرزندشان با دیگران مقایسه میکنند، به نحوی در یک ترازوی نابرابر قرار میدن و این خودش آهسته آهسته دلیل میشه که فرزندشان کم جرأت به بار بیاید. به این احساس اگر شما میخواین فرزند با جرأت پرورش بدین، بیاین از مقایسه کردن از او با دیگران، با کودکان دیگران، با جوانان دیگران جلوگیری کنین. این نحو تربیتی درست نیست. بسیاری از پدرها و مادرها به این فکر میکنن که اگر من فرزند ما گفتم که ببین فلان پسر از تو کرده بسیار خوب است، بچه خالد، بچه امید از تو کرده بسیار خوب درس میخونه، بسیار با جرأت است، بسیار سعی کرده تو از حق خود دفاع میکنه، این کار خوب نیست. پدرها و مادرهای عزیز، این شکل تشویق نامناسب است که ما فرزند خود میکنیم و او را مقایسه میکنیم. متاسفانه هر کس ویژگی های منحصر به فردش داره. ما بیایم فرزند ما را همون قسم که است همون قسم بپذیریم و همراهش کار کنیم تا آهسته آهسته یک فرد سالم به بار بیه. مورد سیم که میشه بر ما کمک کنه ای هست که فضای خانواده خود سالم بسازیم. اگر پدر و مادر در یک خانواده، در یک فضای خانه همیشه ناراحت باشن، همیشه در جنگ و دعوا باشن، همیشه با سر و صدا با همدیگر صحبت کنن، مطمئن باشین تمام فرزندانشان کم جرأت به بار میه. اگر بخواین هم فرزند سالم پرورش بدن موفق نمیشن. یعنی اگر میخواین فرزند سالم داشته باشین، اول باید فضای خانه تان آرام بسازین، فضای خانه‌تان سالم بسازین، روابط بسیار گرم و صمیمانه در امرای اعضای خانواده‌تان علل خصوص امرای همسرتان داشته باشین. این خودش دلیل میشه، عامل میشه تا یک فرزند خوب پرورش داده باشیم. راهکار چهارم که می‌خوایم خدمتتان شریک بسازم، وی هست که روی شخصیت خودتان کار کنین. والدین گرامی، در خیلی از موارد ما متوجه شدیم یک پدر و یک مادر که خودش کم جرأت هست، توقع داره فرزند با جرأت داشته باشه. خب فرزند ما را دیده پرورش می‌یابه، ما را دیده بزرگ میشه. اگر من یک فرد کم جرأت هستم، اگر من یک فرد بیمار هستم، اگر من یک فرد افسرده هستم، اگر من یک فرد ناکام هستم، حالا هر حس ناخوشایند دارم، این همش بخوایم نخوایم بالای فرزندان من، بالای ذهنیت فرزندان من تاثیر میگذاره. به این خاطر اگر من میخوایم فرزندان خوب داشته باشم، باید سر شخصیت خود، سر رفتار خود همچنان کار کنم. یعنی هر چقدر که من خود روی خود سرمایه گذاری میکنم، روی مهارت های خود کار میکنم، هر چقدر خود سالم میسازم، همه قدر فرزندای خودم سالم ساختیم و برای آیندهشان کار را انجام دادیم. پس به این لحاظ بیایم روی شخصیت خود، روی باورهای خود، روی افکار خود، روی رفتار خود کار کنیم تا بالاخره یک فرزند سالم همچنان داشته باشیم. چون فرزند ما را دیده بزرگ میشه، ما را دیده پرورش مییابه. پس به این اساس این بسیار نکته مهم هست.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
سوز قلبم جاودانی، سیل اشکام ارغوانی، سیل اشکام ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو. سوز قلبم جاودانی، سیل اشکام ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو. ماه من ای ماه من دوست ندارم جز تو.